بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 398، سطر سوم. ثم انه اعترض علی تعریف ارسطو به ان ماهیت الحرکه و این لم تکن بدیهیتا واضحتون عند العقل، لکن لا خفا فی ان ما ذکر فی هذا التعریف لیس بأوضح منها بل اخفا. تعریف ارسطو رو گفتی برای حرکت، و تعریفی که قبل از ارسطو هم شده بود اشاره کردیم. تعریف ارسطو رو پذیرفتیم و تعریف های دیگر رو گفتیم. دوریه، دور رو فخر رازی جوابش از بعض افاضل نقد کرد و پذیرفت، جواب رو پذیرفت و دور رو رد کرد. بعد خودش با تعریف ارسطو اشکال میکنه، نمیگه تعریفت مشتمل بر دوره، میگه تعریفت مخفیه، معرف اخفا از معرفه، در حالی که در منطق گفتن معرف حتی نباید مساوی با معرف باشد، بلکه باید اجلا باشد. شما به تصابیش عمل نکردید، بلکه اخفا قرار دادید، یعنی معرف را اخفای از معرف ها بودید. بیاد به اشخاص بگید حرکت چیست، و بعدم بیاد بگید که کمالون اول لما بالقوه من حیث و ما بالقوه. بیاد افرادی پیدا کنید، افرادی که هیچ کدام نه حرکت شنیدن نه این تعریف را شنیدن، لغت و بلد هم ولی نمیتونن تعریف کنن، بهشون بگید حرکت، اونا از این مطلب با توجه به معنی لغت مطلب میفهمن. اما بهشون بگید کمالون اول لما بالقوه من حیث و ما بالقوه، هیچی نمیفهمن. ما هم بعد از این همه توضیح تازه فهمیدیم ارسطو چی میگه. وقت چطوری شما میتونید اینو معرف اون معرف قرار بدید؟ اون معرف چی بدیهی تره؟ مثلا بدیهی میشه گفت بدیهی حرکت، اجازه به تعریف هم نداره، ولی اینی که شما گفتید اینقدر مشکل و مخفی است که برای اهل فن هم باید توضیح بدید. چطور معرفتون رو این همه مخفی انتخاب کردید؟ با اینکه قانون منطق اینی که معرف نباید مساوی با معرف باشد در جلا و خفا، در صدق باید مساوی باشه، اما در جلا و خفا نباید مساوی باشه، بلکه باید اجلا باشه. شما اخفا قرار دادید. این اشکال اولیست که فخر رازی بر تعریف ارسطو میکنه. اشکال دومی هم داره که وقتی رسم عرض میکنم، صفحه 398 این سطر سوم. ثم انه یعنی فخر اعتراض علی تعریف ارسطو به این که ماهیت حرکت و این لم تکن بدیهیتا، ولو بدیهی نیست ولی واضحتا عند العقل. فرق است بین بدیهی و واضح. واضح یعنی بالاخره با برخورد به بعضی امور برای ما روشن شده، ولو مستقیما روشن نبوده، در ابتدا بدیهی نبوده، ولی با پیش آمدن عواملی برای ما واضحه، یعنی ما حرکت رو میفهمیم. لکن مخفی نیست، خفایی در این نیست که ما ذکر فی هذا التعریف، آنچه در این تعریف ارسطو آمده لیس بأوضح منها، واضح تر از حرکت نیست بلکه اخفاس از حرکت، باید واضح تر باشه که معرفه، اما لا خفا که واضح تر نیست. ببینید عبارت لا خفا خیلی جالب آمده، چون مراد از این خفا خفای معرف نیست. لا خفا هم از اون لغویش مراده، یعنی مخفی نماند بر شما که این تعریف ارسطو تعریف به اخفاست. خود عبارت رو نگاه کنید، جملات همه از کلمه خفا داره استفاده میکنه. مخفی نماند بر شما که تعریف ارسطو تعریف بخواست. اون لا خفا اول کاری به معنای اصطلاحی نداره، اون معنای لغوی مراده. این اشکال اول. اشکال دوم، شما حرکت رو کمال اول گرفتید، هدف رو کمال ثانی گرفتید، بعد حرکت رو تعریف کردید. حالا به شما گفته میشه در حرکت مستدیر چی حرکت است و چی هدف حرکت. هر جا رو ملاحظه کنی همونجا هم میشه حرکت هم میشه هدف، چون هر نقطه از این نقاط رو ملاحظه کنی جسم از روی نقطه به اون نقطه میرسد و میشود هدف حرکت، دو مرتبه از اون نقطه عبور میکنی میشه خود حرکت. هیچ جا رو شما نمیتونید هدف بگیرید یا حرکت بگیرید، یعنی هدف و حرکت اصلا جدا نمیشه. در نتیجه نمیتونی کمال اول وسالی درست کنید بعد حرکت رو تعریف کنید به کمال اول. حرکت کمال اول است در حرکت های مستقیم که هدف جدا دارند، ولی در حرکت مستدیر که هیچیش با بقیه هیچ جاش با جای دیگه فرق نمی کنه، چطوری میتونید یه حرکتی درست کنید یه هدفی درست کنید؟ یعنی بگید هدفی داریم که این متحرک داره به سمت اون هدف توجه پیدا میکنه. کدومش هدفه؟ پس تعریف شما در حرکت مستقیم جاری نمیشه، در حرکت مستقیم جاریه و تعریف جامع افراد نیست. و به انهو یعنی اعتر از بر تعریف ارسطو و انهو شنین است لا یستق علل حرکت المستدیره، مستدیره غلط نمشته، لا یستق انهو یعنی این تعریف لا یستق بر حرکت مستدیره از لا منتحاله ها بلفل، زیرا برای حرکت مستدیره منتحای بلفلی نیست. منتحای بلفرز هست ولی منتحای بلفل نیست. منتحای بلفرز هم که واقعا منتحا نیست، در فرض ما منتحاست. فلا یتحقق کمال اول و سالم، کمال اول و سالم محقق نمیشه تا شما تعریف کنید حرکت را به کمال اول و در مقابل کمال ثانی قرارش بدهید. از هر دو اعتراض یک جواب داده شده و اون جواب اینه که تعریف به دو منظور آورده می شود. یک منظور عام، یک منظور خاص. یعنی یه منظوری که در تمام تعاریف هست و یه منظوری که در بعضی تعاریف هست. در همه تعاریف معرفتون از معدا ممتاز میشه. وقتی تعریف میکنی چه تعریف رسمی باشه، چه تعریف حدی باشه، چه تعریف با مثال باشه، هر کدوم اینها بالاخره معرف رو از معدای معرف جدا میکند. پس شأن تعریف افاده تمیز است، ممتاز میکند معرف رو از معدایش. این در همه تعریف است. تمیز یه امر عامی که در همه تعریف است. اما در تعریفی که حدی باشد علاوه بر تمیز کشف حقیقت هم هست. یعنی شما با این معرفتون که حد است حقیقت معرف رو هم کشف میکنید. نه تنها او رو از معدا جدا میکنید بلکه تشخیص میدید که حقیقت خود همین معرفتون چیست. پس حد علاوه بر تمیزی که در همه تعریف وجود دارد کشف حقیقت هم میکند. حالا آیا این تعریفی که ارسطو برای حرکت کرده این ثمره تعریف رو دارد یا ندارد؟ فخ گفت حرکت قبل از این تعریف معلوم است در نتیجه تمیز دارد از موعدا. این تعریف افاده تمیز نمی کند. وقتی افاده تمیز نشد کشف حقیقت حرکت را هم ندارد. در جواب به فخ گفته می شود غرض ارسطو از این تعریف این نبوده که حرکت رو متمیز کند از معدا. به قول خودتون حرکت قبل از این تعریف متمیز از معدا بود و ما جداش می کردیم از چیزهای دیگه، و همچنین منظور این نبود که صورت و حقیقت حرکت رو این در عقل حاضر کند. نمیخواست این کار بکنه، بلکه خواسته معنایی رو که ما اسمش حرکت میذاریم اون معنا رو خواسته برای ما خلاصه کنه و بیان کنه. غرضش اون نبوده که حقیقت رو به ما تفهیم کنه یا برای ما کشف کنه، و غرضش هم این نبوده که امتیازی رو که در همه تعاریف هست برای ما درست کنه. امتیاز قبل از این تعریف برای ما حاصل بود. پس غرض یه تعریف حقیقی نیست، غرض تبیین معنایی است که حرکت نامیده می شود. چون غرض اینه هیچ اشکالی نداره که اخفا باشد، تعریف اخفا باشد از معرف. در جایی که غرض ما کشف حقیقت است یا ایجاد تمیز است، اونجا باید معرف اجلا باشد که ما بتونیم حقیقت معرف رو به توسط همین معرف کشف کنیم یا تمیز کشف کنیم. ولی اونجا که غرض کشف حقیقت یا ایجاد تمیز یا بیان تمیز نداریم، تعریف اخفا که باشه باشه. چرا؟ تعریف به اون غرض نیست، تعریف حرکت هست ولی تعریف به اون غرض نیست. اون غرض ایجاب میکند که تعریف آشکار باشد، چون اگر آشکار نباشه حقیقت معرف رو نشون نمیده، معرف رو از معاده ممتاز نمی کنه اگر آشکار نباشه. همون خفایی که از اول بود یا بدتر از او حالا هست. خب نه حقیقتی روشن شده، نه تمیزی که قبلا نبوده حاصل شده. اگر تعریف به قصد تمیز یا به قصد کشف حقیقت بیاد و اخفا باشه، هیچ کدام از این دو مقصود رو نتیجه نمیده. ولی اگر منظور ما از تعریف این نبود، نخواستیم کشف حقیقت کنیم، نخواستیم تمیز بدیم، کشف حقیقت و تمیز از راه دیگه حاصل شده بود، خواستیم واقعیت رو بگیم که این حرکت از نظر معنا این است معنایش، نخواستیم به کسی بگیم که حرکت تو ذهن تو ممتاز شود از معدا یا تو ذهن تو حقیقتش بیاید، به کسی نخواستیم اینو بگیم. اگر منظورمون اون بود، اخفا نمیتونست منظور رو ایفا کنه. اما منظور ما اون نیست، منظور ما اینیست که یک تعریفی برای حرکت بدیم برای کسانی که حرکت رو میشناسن و متمیزش میکنن از معدا، برای اونا داریم حرف میزنیم. غرضمون این نیست که به اونا چیزی تفهیم کنیم، فقط میخوام معنای کلمه رو روشن کنیم. میخوام معنای کلمه رو روشن کنیم، نه به اونا بشناسونیم، معنای واقعی کلمه رو میخوام بیان کنیم.
قبول اشکال کردیم.
بله
قبول اشکال کردیم، اشکال پذیرفته.
در واقع قبول کردن تعریف نیست.
اخفا چون مسلم اخفاست، اخفا بودن رو پذیرفتیم. ولی اخفاییست چه ضرر به جایی نمیزند، تعریفی رو باطل نمی کند. اخفا تعریفی رو که با اون دو مقصد میاد باطل میکنه. اخفا بودن، اخفا بودن تعریفی رو که با اون دو غرض گفته میشه باطل میکنه. ولی اخفا بودن تعریفی رو که برای کشف واقعیت گفته میشه، برای رسیدن به واقعیت گفته میشه، نه برای اینکه کسی رو به واقع برسونی، برای اینکه معنا کنیم این عبارت رو، تلخیص کنیم.
تمیز هم نیاره
نه، تعریفی است که ما معنایی رو فرض کنیم، یه معنا مجمله داریم بازش میکنیم، معنای مجمل هم روشنه ها، داریم تفصیلش میدیم، تفصیلش میدیم و تلخیص میکنیم.
باشه اینطوری بگیم، ما تعریفمون عرف نیست، مردم نمیفهمن، کار عرفان
هم
میفهمن،
اونو بعدم میگیم، فعلا بزیدی رو میگیم. پس اینطور شد، این تعریف تعریفی به اون دو غرض، به خاطر اون دو غرض نیست. اگر تعریف به خاطر اون دو غرض بود، اخفا نمیتونست اون دو غرض رو ایفا کنه، لذا تعریف ما مفید نبود. اما چون تعریف به خاطر اون دو غرض نیست، بنابراین اگر نتواند اون دو غرض رو ایفا کند اشکالی نداره. اخفا بودن رو قبول داریم، اون دو غرض هم ایفا نمی کند، اینم قبول داریم، ولی اشکالی نداره به خاطر اینکه ما تعریف رو به اون دو غرض نمی‌کنیم.
پس هدف تعریف رو محدود به اون دو غرض نمی‌کنیم. اون دو غرض مال کسیه که ناآگاهه. حالا جا از
بله در این جور تعریف‌ها هم دو غرض نیست. ولی یه تعریف‌های دیگه هم باشه مثل همین، اونم باز هم
غرض تعریف باشه.
بله غرض تعریف توش نیست، وقتی غرض تعریف توش نباشه این مشکلات پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. این یکی دیگه این که حالا فرض کن حرکت جواب از اشاره به اون میخوام بدیم، حرکت مستدیرم شامل نشه، ما کمال اول و کمال ثانی رو در حرکت مستقیم با فرض درست میکنیم. یعنی یه نقطه فرض میکنیم، میگیم این کمال ثانیه، توجه به سمت اون نقطه میشه کمال اول. پس چون تعریف ما به اون دو غرض نیست، کمال اول بودن رو هم با فرض میتونیم تعیین کنیم و این کار در حرکت مستقیم میکنیم. پس این تعریف شامل حرکت مستقیم هم میشه، منتها با زمینه فرض.
این اشکال حقیقت هم میتونه رو بگیم، مثلا میگیم که مثلا نقطه آ در دور سوم، در دور سوم دور، و نقطه آ در دور دهم،
اینا فرض
در دور بیستم،
اینا فرض رو
نه دیگه فرض نیست، فرض نیست. نقطه آ در دور بیستم،
نقطه آ
رو بزنید، نقطه آ رسیدیم،
نقطه آ کدومه؟
روی دایره،
روی دایره که
نقطه در دور بیستم،
دور بیستم میشه فرضه.
نه فرض نیست، دور بیست و دو بیزن واقعا
نقطه شد فرضه.
فرضه
نقطه رو دایره فرض نیست؟
نه
بار نه چه درسته میشه چه؟
حالا نقطه رو یه مکان یه دارم فرضه دایره
هرچی شما نقطه شما روی روی دایره نقطه ندارید، دایره خط متصله روش نقطه ندارید، نقطه رو باید فرض کنید. مکانم همینطور، مکانم همینطور، همش فرضه. رو دایره داریم میگیم بله؟ دایره واقعی، بله دایره واقعی نقطهش فرضی میشه. دایره واقعی داشته باشید، این دایره مکانی رو اشغال کرده، پس اون دایره هم جسمه، مکانی رو اشغال کرده حرفی توش نیست. ولی آیا نقطه ای رو این وجود دارد ممتاز از بقیه نقاط؟ یا باید با فرضتون امتیازش بدید، یا با فرض باید امتیاز بدید، یا با رنگ‌آمیزی باید امتیاز بدید، یا اینکه این محاذی اون فلان نقطه است امتیاز بدید. همه تقریبا میشه فرض، بعضش میشه فرض، بعضش میشه عرض. اونجایی که با رنگ تشخیص میدید امتیاز با عرضه، اونجایی که با محاذات درستش میکنید امتیاز با عرضه، اونجایی که فرض میکنید با هیچ هم مقایسهش نمیکنید، میگید من فرض کردم این نقطه رو به عنوان منتهایی میشه فرض. همیشه باید نقطه رو شما در این دایره در نظر بگیرید، حالا در نظر گرفتنتون یا به خاطر فرض باشه یا به خاطر عرض باشه، و الا نقطه‌ای که دایره شما واقعا ندارید. بنابراین منتها میشه منتهای فرضی، توجه به سمت منتها، منتها هم میشه
خط مستقیم.
خط مستقیم انتهاش منتهای حرکتی، وسط خط مستقیم حرکت میسه یا نه؟ اگر میسته اگر حرکت میسته اون منتهاشه دیگه. اگر ملاقات صدیق هم میشه اون منتهاشه، هرچی بشه اون منتها داره. یا خط مستقیم بگیرید که انتهای خط مستقیم، یا خود حرکت منتهی داره میشه. وقتی خط منتهی شد، حرکت منتهی شد، اون آخرش میشه آخرش دیگه، منتهاش میشه آخرش.
جواب از اشکال اول جواب از این اشکال هم نمیشه، بگیم اونجا که جامعه افراد باید باشه جایست که به اون دو منظور باشه، حالا اینجا نباشه جامعه.
با همون یک با همون یک جواب داریم هر دو اشکال رو جواب میشید. یعنی میگیم غرض ما از این تعریف تبیین معناست، نه غرضمون کشف حقیقت یا ایجاد تمیز. اینو گفتیم بعد با همین دوتا، با همین جواب دوتا اعتراض داریم جواب میدیم. هم اعتراض اول رو که تعریف و اخفاس گفتیم اشکال نداره، هم اعتراض دوم رو که منتها منتهای فرضیست گفتیم اشکال نداره. چون ما غرضمون نبود که کشف حقیقت کنیم، ما میخواهیم بیان کنیم که حرکت منوش اینه. خب ولو این که در یه جا احتیاج به فرض داشته باشید، فرض میکنید برای حرکت هم اونجا حاصله. اینطور نیست که حتما در جایی که واقعیت هست من حرکت باشد و اون جایی که واقعیت نیست من حرکت نباشد. اونجا هم که فرض هست و واقعیت نیست، بازم من حرکت ساده. بله اگر ما میخواستیم کشف حقیقت بکنیم دیگه با فرض نمیشد.
و اصلا شامل هم نشه اشکال نداره دیگه، حرکت های دوری
شامل نشه ایچی
فقط نشون منظورشون از این کشف حرکت، حرکت های مستقیم
نه شامل چه میشه؟ تا بعد از این که فرض میکنید این تعریف شامل این
بله باید بشه.
بله وقتی که فرض میکنید در این حرکت مستدیر نقطه ای را و منتهایی را، تعریف شاملش میشه. چرا شما میگه تعریف شامل نشه؟ تعریف شامل قرار میدیم اون تا بطرف هست و عجیبه به این نهازا. این اون چه عرصه گفت لیسه تعریف هم که یخصد و بهی تمیزه ها هم ماده ها، تعریفی نیست که قصد شود به این تعریف تمیز حرکت اما ماده ها. او تحصیل و صورت ها این در عقل، صورت یعنی حقیقت، یا تحصیل حقیقت و چشم حقیقت این در عقل، یعنی این در عقل مخاطب. منظور اون نیست که این در عقل مخاطب ما چشم حقیقت کنیم. بل هو تلخیص و تبیین للمعنى المسمى بالحرکت، معنایی که اسمش حرکت اون رو میخوام تلخیص کنیم و تبیین کنیم. هیچ غرضی نداریم که تمیز ایجاد کنیم یا کشف صورت و حقیقت کنیم.
این اسمی
بله شرح اسمی نمیخواد بشه، مسمى
نمیخواد.
بله ظاهرا نمیخواد شرح اسمی رو بگه، یه خود بالاتر از شرح اسمی. ولی خب چون ما اصطلاحاتمون یا شرح الاسمی است یا تعریف حقیقی است، اینو شرح الاسمی رو توصیه میدیم و شامل اینجا میکنیم. ولی تعریف حقیقی جنس و پس داره، غرض در اینجا اون غرض مترتب بر تعریف حقیقی نیست، نه تعریف تعریف حقیقی نیست، تعریف تعریف حقیقیه، یعنی جنس و پس داره، همه کارو داره انجام میده، منتها به غرضی که کشف حقیقت باشد یا به غرضی که بیان تمیز باشد کاری نداریم، یعنی این غرضا رو نداریم.
اگه جنس و فصل داره یه غرض خوبیه، اگه جنس داره فصل هم داره اون داره تمیز کنه و حقیقت هم برای اونگه دنبال غرضش نمیشه، فصل که نیست که اقوالی که نیست که سنه فصل میخواد. اگه جنس و فصل باشه یعنی هم تمیز
داره. نه ببینید، اگر ما قصدمون این باشه که تبیین حقیقت کنی، حق نداریم از اخوا استفاده کنیم. یعنی اگه بخوام در ذهن یه نفر حقیقت حرکت رو وارد کنیم، نمیتونیم از طریق اخوا استفاده کنیم چون وارد نمیشه. ولی اگر نمیخوام تو ذهن کسی وارد کنیم، تو ذهنش وارد هست، میخوام بگیم حقیقتش این است، تو هم که میدونی، خب در این صورت حقیقت رو بیان میکنیم. اگه به اخوا هم باشه اشکالی نداره. توجه میکنم چه میکنم؟ غرض مهمه در اینجا. اگر شما غرضتون این باشد که در ذهن مخاطبتون حقیقت این حرکت رو کشف کنید و ایجاد کنید، یعنی اون آگاه بشه به حقیقت، اگر بخواد آگاهش کنید به حقیقت، باید بیانتون واضح باشد تا اون بفهمه. ولی اگر نه، اون حقیقت رو میدونه، یعنی میدونه حرکت چیه، میدونه حرکت چیه، کشف حقیقت شما نمیخواد بشه کنید. شما تعریف کنید کلمه رو و حقیقت کلمه رو بیارید، ولی با کلمات مخفی بیارید، هیچ ایرادی ندارید، چون غرضتون این نبوده که او رو آگاه کنید، تو خودش آگاه هست. اگه غرضتون آگاه کردن او بود، باید کلماتتون رو میابنید که آگاه میشود، اما چون غرضتون آگاه کردن او نیست، کلمات هر طور آورد و گوردید، شما دارید حقیقت رو بیان میکنید.
غرض آگاه کردن نیست،
غرض تبیین معناست.
طبیل
معنام
با
اخفا
با
اخفا
با
اخفا. ببینید اینا خیلی روشنه، من تعجب میکنم که تو دوتایی کنار هم میشستید با هم وحی میکنید بعدم اشکال میکنید.
یعنی شما من قرارش نیست، یعنی چی حرف
میزنم؟
اگه یا
آم
میدونه
معنامی
چه
میدونه؟ این
چیکار
میکنه اینجا؟ طبیل هم نمیخواه بگم، ایبی نداره که شما معنای کلمه رو بدونید، منم براتون معنا کنم بگم حقیقتش
اینه. بعد گیرش کنید طرفو.
بله؟
معنا کنه این طرفو گیر کنه دیگه.
نه. به شکش نمیفته. اینا رو ببینید. ما کسی رو به شک ننداختیم با این تعریف. اخفا بوده براشون توضیح دادم. هیچ ابهامی الان براش نیست. الان خوندیم همتون توجه کردید که معنای تعریف چیه. همین لازم میکنم با تو
روشن کنه، همین کمالان افلانون به ما
باید تعریف روشن کنه. من میگم احتیاج من دارم میگم که لازم نیست برای طرف روشن کنه، شما میگید باید روشن کنه.
دست تعریف پس میگید اگر یکی دو سطح توضیحات جناب عالی نفراز است که ما میخوندیم، ما خودمون نفهمیم که اگه شما این توضیحات نمیدهد ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ این یه سر هیچ چی رو روشن نمی کنه.
من نخواستی
اشکال این معرض نمینه دیگه،
اشکال این جواب درستی نیست که شما هر پایتان در اشکال میکنه دیگه.
نه اشکالی که میکنی جواب رد نمیکنه. جواب بسیار جواب متینیه، مچیده و ردش هم نمی کنه. اون فیهه یه چیز دیگه داره میگه، نه اون فیهه چی... اونم فیهه داره اشکال میکنه، میگه با این بیانی که شما شدین دورم اشکال نداره، پس تعریف قبل از قرص رو قبول کنید. درست هم میگه، میگه اگه قرص طبیعی حد نیست تعریف داری میکنی، تعریف دوری هم اشکال نداره. اون میگه که این جوابتو در جای دیگه هم میاد و احتیاج به جواب تعریف ارسطو نمیذاره. بله اون اشکال بر خود جواب اشکال نمی کنه، جواب درسته. خوب دقت کنید کلام منم مطلب رو توضیح میده، نمیدونم چرا شما هم عرض میکنم کنار هم نشستید مطلب متوجه نمیشه. شما کنار رو برده بسید شد این سه نفر اتفاقا حسن کنار هم نشست. شما چهارمی هستید بقل بقیه نشست، ولی واقعیت دیدی که درسته این جواب
تبیین شما کاملا منطقی، یعنی مشخص میکنم من شما چون شروط در یکیش همین بحث احکام میاد، چون خود احکام بودن اون از خروجی فرمودید.
ببینید یه وقتی من میخوام مطلبی رو برای مخاطبم روشن کنم با عبارت مخفی نمیتونم، چون تصمیمم اینه که مطلب برش روشن کنم. اما یه وقت قصدم این نیست که مطلب رو برای او روشن کنم، میخوام واقعیت مطلب رو بگم. این با اخوان گفتم اشکال نداره، ببینید مطلب خیلی راحته.
برای تعبیراتون واقعا درسته،
این درست شده. میخواد مطلب رو
روشن بشه، ما به واقعیت مطلب رو
یه وقت ما میخوام مطلب رو برای دیگری روشن کنیم، بعد از عبارات واضح استفاده کنیم. اما یه بار نه، منظور اینه که واقعیت رو میخوام بیان کنیم، میخواد بفهمه میخواد نفهمه، ما میخوام واقعیت رو تبیین کنیم.
شما این واقعیت رو نمیخواد بیان کنیم، حقیقت رو نمیخواد بیان کنیم.
حقیقت رو برای فهمون اجازه بدید، حقیقت رو برای فهمون میخوام بیان کنم، ولی میخوام حقیقت رو بیان کنم. من قصد ندارم حقیقت رو برای او بیان کنم، میخوام حقیقت رو بیان کنم. یه وقت میخوام حقیقت رو بیان کنم تا اون بفهمه، اون باید با عبارت واضح بیاد. اما یه وقت میخوام حقیقت رو بیان کنم، کار به فهم او ندارم، میخواد مخفی باشه میخواد آشکار باشه، حقیقت داره بیان میشه. ارسطو میخواسته حقیقت حرکت رو بیان کنه، کاری نداشته که این حقیقت رو تفهیم کنه، نمیخواسته تفهیم کنه. تا شما بگید با این کلمات سخت نمیشه مطلب رو تفهیم کنه، نه اون برش مهم نبوده کلمات سخت باشه خیلی سخت باشه، میخواسته واقعیت این مطلب رو بگه، میخواسته بگه واقع حرکت چیست، قرازش هم تفهیم مخاطب نبوده. ببینید عبارتش هم اینه، او تحصیل صورت ها این دلعق، قرازش این نبوده که صورت حرکت رو این دلعق حاصل کنه، فقط خواسته بیان کنه که حقیقت چیه، صورت چیه. خب ظاهرا این کلمات اخیر تحصیل گذاشت و شما چهار نفر از هم جدا کرد. خب من اینجا کلمه یقصد رو دیدم، یادم افتاد دیروز یه عبارتی داشتیم کسورت نوعیه صفحه 397 تقریبا از وسط صفحه خود گذشته بودیم، پاراگراف سوم بود. کسورت نوعیه فانها کمال اول للمتحرک الذی لم یصل الی القصد. من گفتم احتمالاً مقصد باشه، نگاه کردم واسه قدیم رو مقصد بود، باید اصلاحش روی مقصد باشه. فلا یزر روحوک، یعنی حالا که حالا که غرض ارسطو در این تعریف این نبوده بلکه میخواسته حقیقت رو تبیین کنه، فلا یضره، یعنی ضرر به این تعریف وارد نمی کند کون و تصور این تعریف اخفام تصور ماهیت الحرکه، مخفی بودن ضرری به این تعریف وارد نمی کنه. این اولا. ثانیا ولا، یعنی ولا یضره کون الکمال الاول و ثانی فی بعض اقسام حرکت، که حرکت مستدیر است، به مجرد فرض و اعتبار است. یعنی ضرری وارد نمی‌کنه که در بعضی حرکات کمال اول و ثانی واقعیه، در بعضی حرکات که حرکات مستدیر است کمال اول و ثانی فرضیه و اعتباریه. این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ چون غرض این نبوده که مطلب رو به کسی تفهیم کنه، غرضش این بوده که معنایی رو واقعا تبیین کنه. چه
اشکالی در مطلب
مثلا این مسئله اشکال قبلی دوری همین جواب میدیم. فیه همینو میگه. فیه میگه اگر این جواب شما درباره تعریف ارسطو درست باشه، درباره تعریفی که قبل از ارسطو کردم و مشتمل بردار بوده اونم درسته. اونم میگیم که قرارشون تبیین مطلب بوده، قرارشون تفهیم چیزی نبوده، بنابراین دورم باشه اشکال نداره. دور در صورتی است که بخواد تفهیم کنه. وقتی بخواد به ذهن مخاطبش مطلبی رو تفهیم کنه، مخاطب میگه که به چه وسیله بفهمم؟ میگه به این وسیله. میگه اون وسیله رو به چه وسیله بفهمم؟ میگه به وسیله که اول فهمیدی. یعنی هر دو وسیله رو بر هم متوقف میکنه، تفهیم صورت نمیگیره. ولی اگه واقعیت رو بخواد معنا بیان کنه، دورم باشه این نداره. تفهیمی که نمیذاره دور صحیح باشه، یعنی وقتی که تعریف دوری باشه مخاطب چیزی نمیفهمه، میخواد معرف رو بفهمه، باید اونی که تو معرف آمده بفهمه. میخواد معرف رو بفهمه، باید اونی که تو معرف آمده بفهمه. و چون هر دو بر هم متوقفن، ایشونم نمیفهمه. پس دور که تو تعریف باطله به خاطری که این دور مانع تفهیمه. خب اگر ما در تعریفی قرازمون تفهیم نبود، دورم باشه باشه. این فیهه اینو میگه، میگه این جوابی که شما دادید همونطور که اشکال از ارسطو برطرف کرد، از تعریف ارسطو برطرف کرد، اشکال از تعریف کسانی که قبل از ارسطو بودند و تعریفشون دوری بوده نیز برطرف میکنه. بله؟ مثال بزنم. مثال آخه ببینید، دور چرا باطله؟ چون نمیتونیم به توسطش کاری انجام بدیم. اگر منظور ما تفهیمه، این معرف رو میخوام بهش بفهمونیم، مثلا حرکت رو بهش میخوام بفهمونیم به توسط زمان. میگه زمان چیه؟ حرکت رو من بیان میکنم، توی تعریفم زمان میارم. میگه زمان چیه؟ نه حرکت رو میشناسه نه زمان رو. میگه زمان چی؟ زمانی که میخوام تعریف کنم تو تعریف حرکت میارم. میگه نفهمیدم. اون حرکت از اول نمیدونست. وقتی با زمان تعریف کردم، زمانم که نمیدونست. زمانو خواستم تعریف کنم، گفتم حرکت رو بدون. این حرکتی که از اول نمیدونست، زمانو نفهمیده. وقتی زمانو نفهمیده، به تبع زمان دوباره حرکتم نمیفهمه. تفهیمی براش حاصل نمیشه. من اگه میخوام تبیین واقعیت کنم، کاری به تفهیم ندارم، کاری به فهم اون ندارم، میخوام واقعیت رو تبیین کنم. واقعیت اینه که حرکت مقدار زمان است. حرکت خروج من القوت الالفیر است تدریجا. این واقعیشه. ولی این کلام به مخاطب من چیزی نمیفهمه. ولی واقعیت همینه. واقعیت اینه که حرکت خروج من القوت الالفیر است. خب این که درسته. خروج من القوت الالفیر است تدریجا، هم از تفیه هم نیست. این هم درسته. همش درسته. مثلا مخاطب من اگر نداند چیزی متوجه نمیشه با این تعریف دوری. نه که تعریف غلطه، تعریف دوری نمیتوانند مخاطب رو قانع کنند، نه تعریف باطله. علت این که میگن تعریف دوری باطله اینه که غرضی که ما از تعریف داریم انجام نمیگیره. خب من فیهرم دیگه توضیح دادم همینجا. وقتی به فیهر رسیدم از رو میخونم تو توضیحشو گفتم. ولا کون الکمال الاول، یعنی ولا یزر رو این تعریف را، این که کمال اول و ثانی در بعض اقسام حرکت چه مستقیم است واقعی است، و در بعض دیگر اقسام حرکت یعنی مستدیر واقعی نیست بلکه مجرد فرض و اعتبار است. ولی مهم اینه که فرض و اعتباری که مطابقه لما فی نفس الامر، فرض و اعتبار بی خودی و فرضی که اعتماد بر جایی نداشته باشد ما نداریم، ما فرضی داریم که مطابق نفس الامره. یعنی واقعا میتونیم روی این دایره یه نقطه فرض کنیم، فرض کردنش هیچ محضوری نداره. دون الفعل و الحقیقه اطفه بر به مجرد الفرض و الاعتباره، کمال اول و ثانی در بعض اقسام به فعل و حقیقت نیست بلکه صرفا به فرض و اعتبار است. این مضر نیست. چرا مضر نیست؟ چون منظورمون تفهیم نبود، منظورمون تبیین معنا بود نه تفهیم دقیق. و ذالک رو توجه کنید، یعنی این که میگوییم لا یزر رو کون الکمال الاول و ثانی به مجرد الفرض، این به این جهت است که گفتیم کمال ثانی رو میشه با فرض، کمال اول ثانی رو میشه با فرض درست کرد. جهتش اینه لأن کل نقطه یفرز و فی الجسم المتحرک، یعنی بعد از این که شما نقطه ای در جسم متحرک فرض کردید، هم کمال اول رو که توجه به اون نقطه است درست میکنید، هم کمال ثانی رو که وصول به اون نقطه است درست میکنید. فقط کافیست که فرض کنید وقتی شما نقطه ای رو روی این دایره ای که حرکت مستدید دارد فرض میکنید، هم کمال اول درست میشه هم کمال ثانی. با یه دونه فرض هر دو کمال درست میشه. به چه بیان؟ به این بیان که وقتی این دایره متحرک توجه میکند به اون نقطه میشه کمال اول و حرکت، وقتی واصل میشه به اون نقطه میشه کمال ثانی و مقصد و حرکت. پس هر دو کمال درست شد اونتا با یه فرض.
ابتدا و انتهای نقطه است
مشکل نداره. ابتدا و انتهای نقطه.
انتهای نقطه.
بله، اونه بیاد. ابتدا با فرضی که کردیم، اون نقطه رو میگیرید مبتدا یا نقطه قبلش رو بگیرید مبتدا. این نقطه رو بگیرید منتها. دو تا نقطه رو یکی مبتدا بگیرید که منتها. ممکنه یه نقطه رو مبتدا منتها بگیرید. مثلا فرض کنید حرکت از قطب شمال شروع بشه بیاد تا مشرق. سه ربع دایره رو میزنه، نقطه مبدا و منتها یکی نیست، ولی باز هم شما منتها دارید، توجه الی المنتها دارید و منتها، توجه الی المنتها میشه حرکت، وصول الی المنتها میشه کمال ثانی، بازم درست میشه. نقطه ها رو هم یکی بگیرید درست میشه، یعنی از نقطه مشرق شروع کنه دوباره به نقطه مغرب ختم کنه، بازم شما در اینجا هم توجه الی المنتها رو دارید هم وصول الی المنتها رو دارید، پس هر دو کمال دارید. در این مسئله که ما میگیم فرقی نمی کنه، نقطه مبدا حرکت و منتهای حرکت یکی میگیرید یا دو تا میگیرید، تفاوتی نداره. لأن کل نقطه وزاله که این که میگیم ضرر ندارد فرض، زیرا که این فرض میتواند هم کمال اول درست کند که توجه الی نقطه است، الی نقطه فرضی است، هم کمال ثانی درست کند که وصول الی نقطه ثانی است، الی نقطه فرضی است. وزاره که میگیم ضرر ندارد به خاطر این است، عبارت توجه کنید، لأن کل نقطه یفرز فی الجسم المتحرک بالاستداره، به نسبت الیها شو معنا نمی کنه، رد میشه. هر جسمی که متحرک بالاراده متحرک بالاستداره است، اگر نقطه ای در این جسم فرض کنید من حیث و طلبه ها توجهون، از این جهت که متحرک طلب می کند این نقطه را توجه هست، چون توجه هست کمال اول است. و من حیث الحصول انده ها، از این جهت که این متحرک حاصل می شود انده این نقطه وصولون، وصول حاصل می شه، فیکون و کمال انسانیت، پس این نقطه میشه کمال ثانی. از جهت این که طلب می شود این نقطه، این میشه توجه الی تلک نقطه، توجه الی تلک نقطه میشه حرکت. از جهت این که واصل میشه به این نقطه، این میشه وصول، و وصول به منتها میشود کمال ثانی. پس هم کمال اول درست شد، هم کمال ثانی درست شد، فقط با یه فرق، نقطه رو فرق کردید به عنوان منتها، هر دوش درست شد، هم کمال اول هم کمال ثانی. حالا اون به نسبت الیها رو معنا میکنم، دوباره عبارت معنا توجه کنید. و ذالک یعنی این ضرر نداشتن، این که ضرر ندارد که در بعض حرکات مثل حرکات مستدیره کمال اول و ثانی رو به فرض داشته باشیم، و این جهت است که هر نقطه‌ای که فرض شود در جسم متحرک بنسته داره به نسبت الیها، به نسبت الیها متعلق به متحرکه، همونجور که به الاستداره متعلق به متحرکه. میگیم متحرک به الاستداره که این متحرک متحرک است به نسبت الی نقطه، یعنی اصلا حرکت میکنه تا به این نقطه برسه، به نسبت الی تلک نقطه داره حرکت میکنه، یعنی به سمت این نقطه داره میره. متحرک بل استداره است که حرکتش به نسبت به این نقطه است، یعنی به سمت این نقطه داره میره، به سمت جای دیگه نمیره. این چنین نقطه ای که در چنین جسم متحرکی فرض می شود، من حیث و طلب ها، از این جهت که این نقطه طلب می شود. توجه کن این طلب در اینجا مصدر به معنی اسم مفعوله، یعنی از جهت این که این نقطه مطلوب است، از جهت این که این نقطه مطلوب است، توجه حاصل می شود، توجه حاصل میشه، یعنی توجه الی تلک نقطه حاصل میشه، چون مطلوبه دیگه، همیشه هم توجه به سمت مطلوبه. فیکونو یعنی حالا که توجه هست، یکونو کمالا اولا، اون حرکتی میشه توجه ها، اون عملی که داره انجام میشه میشه توجه، چون توجه پس کمال اول. و من حیث الحصول اندها، چون حرکت و این عمل اند این نقطه حاصل می شود، پس این عمل می شود وصول، چون وصول شد فیکون کمال ثانی، کمال ثانی می شه. پس هم کمال اول رو درست کردیم، هم کمال ثانی درست کردیم، متوافق است. در حرکت مستقیم کمال اول و ثانی درست می شه، بدون احتیاج به فرض. در حرکت مستدی کمال اول ثانی درست میشه با توجه به فرض. خب پس ما با توجه به فرض تعریف جامع افراد قرار میدیم، که این تعریف هم شامل حرکت مستقیم بشه هم شامل حرکت مستقیم بشه، و اشکالی هم نیست. این جواب جواب کاملی است، جواب خوبی هم است، اما مرحوم لایجی میدونم لفیه نمیخواد بر جواب اشکال کنه، همونتو که هرچی هم نمیخواد جواب رد کنه، جواب قبول داره. میگه اگر این جواب رو بدهید، ما نظیر این جواب رو در تعریفی که قبل از ارسطو شده و مشتمل بر دور بوده نیز میدهیم. همین جواب رو میگیم اونجا، میگیم چون قرار از تفهیم نبوده بلکه قرار از تبیین مطلب بوده، هیچ اشکال نداره که مستلزم دوران باشه، مشتمل بر دور باشه، که توضیح شرف کرده. و فیه انده مثل ذالک، مثل چنین دفاعی را که شما از تعریف ارسطو کردید، یمکن ان یقال در، یا مثل چنین توجیهی رو که در تعریف ارسطو داشتید، یمکن ان یقال در توجیه تعریف قدما ایزد. فلا یزر رو، لا یزر رو، یعنی لا یزر رو تعریف قدما رو، اشتمال تعریف قدما الا ما یتوقف تصور و الا تصور حرکت. تعریف قدما مشتمل است بر ما، یعنی بر زمان، بر تدریج، بر لا دفعه، که این اینها متوقف از تصورشون بر تصور حرکت. تعریف حرکت مشتمل است بر چیزی که تصور اون چیز مشتمل متوقف است بر تصور حرکت، و دور لازم میاد. این دور لازم آمدن مضر نیست. چرا مضر نیست؟ چون غرض اون تعریف کنندگان تبیین واقعیت بوده، نه تفهیم این واقعیت. اگر میخواستن تفهیم کنن با وجود دور نمیتونستن تفهیم کنن، ولی حالا که میخواد تبیین کنن با وجود دور هم میتونن تبیین کنن، پس اشکالی نیست. بله الحق، این بله الحق هم بخونم تمومش کنم. جوابی رو مرحوم لاهیجی میخواد از اشکال اول فخر میده، اشکال دومو کار نداره. این جوابی هم که داده شد به نحوی مرحوم لاهیجی پذیرفته، فقط میگه جواب رو تعمیم بده، این جواب رو تعمیم بده، نه اینکه جواب باطله. خب حالا میخواد خودش یه جواب مستقلی از اعتراض اول ارسطو بده. جواب اینه که چه گفته این تعریف ارسطو اخفاست؟ مگر ارسطو اینو برای مردم عوام تعریف کرده که پیش اون اخفاست؟ برای خواص تعریف کرده، خواص هم اینو میتونه، خواص باید تعریف رو بفهمه تا حرکت رو بفهمه و میفهمه. یعنی خواص میدونه کمال اول چیه، میدونه لمام القوه یعنی چی، میدونه به نهی صحبه قوه یعنی چی. اگر هم نفهمید براش توضیح میدید، بعد از توضیح میفهمه. خلاصه اهل صناعت میفهمند، اگر اهل صناعت میفهمند نمیشه گفت تعریف به اخواص، تعریف به اخواص برای عوام، به ارسطو برای عوام تعریف نکرده، تعریف به برای خواص تعریف به اخواص نیست، پس اشکال نداره. والحق این است که کل تعریفین انما هو لافاده تصور ماهیت الحرکت، هر دو خواستن تفهیم کنند. اینی که این مجیب گفت که گفت تبیین منظور بوده تفهیم منظور نبوده، قبول نداریم. هر دو خواستن افاده کنند تصور حرکت، هر دو تعریف، چه تعریف قبل ارسطو چه تعریف ارسطو. و این که تصور مازوکر فی تعریف ارسطو اخفا از تصور ماهیت حرکت است، این ممنوع بود، اخفا بودن قبول نداریم. چرا؟ زیرا تمام اون مفرداتی که در تعریف ارسطو آمدن امور صناعی هست، یعنی مصطلحات هست، اصطلاحات هست، و اصطلاحات رو اهل اصطلاح می فهمن، ما توقع نداریم که عوام بفهمن. پیش اهل اصطلاح این اصطلاحات روشن امور صناعیتون که قد تبین مفهومات این امور فی صناعه فلا یضره خفاء این امور عندما لم یحصل الصناعه، عندما لم یحصل الصناعه، لم یحصل الصناعه، بازم خراب خوندم، لم یحصل الصناعه. پیش کسی که تحصیل صناعت نکرده مخفی باشد اشکالی نداره، وقتی اهل صناعت میفهمن کافیست. خب تموم شد. تا اینجا بحث ما در تعریف حرکت بود به نظر فلاسفه، که فلاسفه طوری تعریف کرده بودن که مشتمل بر دور بود، بعد ارسطو طوری تعریف کرده که مشتمل بر دور نباشه. این همه تعریفات فلسفی بودن. حالا تعریف کلامی، تعریف کلامی را ذکر میکنه و چون از مطالب گذشته روشن میشه دیگه تبیین جدیدی براش نداره. تعریف حرکت اینه، حصول الجسم فی مکان بعد حصوله فی مکان آخر، جسم در مکانی حاصل میشود بعد از حصول در مکان دیگر، این میشه حرکت. که حصول اول و ثانی ما درست کرده بودیم قبلا، حصول در حیز ثانی، حصول اول در حیز ثانی بعد از حصول در حیز قبل، اینو قبلا داشتیم، مطالب قبلا داشتیم. این تعریف حرکت است بنابر نظر متکلمی. او حصول الجسم فی مکان بعد حصول فی مکان آخر، هازا تعریف متکلمین و قد عرفت تحقیق و ذلک، تحقیقش رو قبلا دانستی اونجایی که ما بحث میکردیم که حرکت عبارت از حصول اول است در حیز ثانی و مسبوق است به حصول در حیز اول، اونجا این مطلب روشن شد. دیگه احتیاج نداره که ما حرکت به تعریف متکلمی رو توضیح بدیم.
اختلاف
دیگه بالاخره متکلم دو تا تعریف کردن، فلسفه این طور تعریف کردن، هر کدوم یه نظری داشتن، هر کدوم یه اصطلاحی داشتن، با اصطلاحات خودشون تعریف کردن. گاهی از اوقات هر دو تعریف درسته، نه گاهی از اوقات هر دو تعریف درسته. اینجا از اونجایی که هر دو تعریف درسته، متکلم هم درست تعریف کرده، فیلسوف هم درست تعریف کرده، هر دو هم با اصطلاحات هم آشنا هستن. اینطور نیست که فیلسوف اصطلاحات خاص خودشو داره و لذا اونطور تعریف کرده، متکلم اصطلاحات خاص خودشو داره اینطور تعریف کرده، نه. این تعریف که متکلم کرده با اون تعریف که فیلسوف کرده اصطلاحات مشترک دارن،
یعنی
عبارتون اخرای هم نیستن، دو تعریف مستقل است که هر دو این طور تعریف کرده اون طور. شما نمیتونید بگید چرا این تعریف کرده چرا اون تعریف کرده،
یعنی ثمری بر این که دو تعریف کرده
چرا باشه. چون اون دلش خواسته اینطوری تعریف کنه، اون دلش خواسته اینطور، هر دو هم میتونن تعریف یکدیگر قبول کنن و قبول هم میکنن.
نظر تعریف هم نداشتن اصلا،
دو تا تعریف شما خودتون فرض کنید فلسفی دو تا تعریف اداره میکنید برای یکی، این اشکال نداره. حالا یکی متشلم شده یکی فیلسوف شده دو تعریف ارائه کرد،
قصد عدول از تعریف هم رو نداشتم.
بله قصد، یعنی اینطور نیست که متکلم در کلام فیلسوف اشکالی دیده باشه و عدول کرده باشه، یا متکلم اشکالی در کلام فیلسوف دیده باشه یا برعکس عدول کرده باشه. عدولی نبوده، اون اینطوری دلش خواسته تعریف کنه، اینو میتونی خواجم ببینید هر دو رو قبول کرده، میگه یا اینطوری تعریف کن حرکت یا اینطوری تعریف کن، معلومه که از دو تعریف جا داره.